قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان شنونده، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم. اون حضرت درباره قرآن می‌فرمایند: یا حامل القرآن تتزین بهی لله یزین کالله به. ای حامل قرآن، برای خدا خودت رو به قرآن زینت بده تا خداوند هم تو رو به قرآن زینت بدهد. در برنامه‌های قبل تا آیه ششم سوره متففین رو با هم به ترجمه لغات و توضیح آیات پرداختیم. در این برنامه از آیه هفتم به بعد سوره متففین رو دنبال می‌کنیم. ابتدا به تلاوت این آیات گوش بکنید.
كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب
کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. کلا بارها داشتیم گفتیم حرف ردع در اینجا در مقابل کم فروشان و ریشه کم فروشی که انکار عملی معاد و روز حساب هست آمده، یعنی رد این انگار و در نتیجه رد عملی که از این انگار برمیخیزد پروردگار ذکر می‌فرماید. پس این چنین نیست که اینها می انگارند، بلکه بدانند که ان کتاب الفجار لفی سجین. کتاب گفتیم به معنای مکتوب یعنی نوشته شده، از ماده کتب یکتب است. گفتیم در قرآن کتاب به سه معنا آمده است که دو احتمال اون در اینجا مناسبه. گفتیم یک احتمال این هست که کتاب به معنای همون نوشته قرآن و کتاب منزل الهی باشه که در اینجا اون قطعا مراد نیست. احتمال دیگر به معنای نامه اعمال انسانها باشه که در واقع اصل و حقیقت اعمال انسانها در اون ثبت و ضبطه. و بالاخره معنای سوم گفتیم به معنای لوح محفوظ و صحیفه تقدیر اشیاء هست که قضای محتوم الهی در اون ثبت. بنابر هر دو احتمال میتوان آیه رو ترجمه کرد که در ترجمه کل آیه هر دو احتمال رو عرض میکنم. پس ان کتاب الفجار لفی سجین، فجر یفجر و فجرن به معنای شکافتن و باز کردن یک منفذی برای جریان یافتن شیء دیگر هست. مثلا وقتی چشمه آب دل کوه رو میشکافه و بیرون میاد و جریان پیدا میکنه گفته میشود فجر الماء. گناه هم گفتیم از اون جهت که حریم ادب بندگی و پرده عصمت فطرت توحیدی انسان رو میشکافه، به او فجور گفته شده. به این ترتیب به گناهکار هم فاجر گفته میشه، چون پاره کننده و شکننده اون حریم ادب بندگی است. جمع فاجر میشود فجار. پس بنابراین فجار یا به معنای گناهکاران باشد و یا به معنای اون کسانی که بسیار گناه می کنند و بسیار گناهکارند. ان کتاب الفجار لفی سجین. سجین بر وزن فعیل، این هم صیغه مبالغه از سجن باشه، به معنای زندان و محدودیت. البته تفاوتی که در لغت بین سجن و حبس گفتن این هست که در سجن یک نحو محدودیت توأم با پستی وجود داره، ولی در لغت حبس فقط محدودیت وجود داره. لذا در لغت عرب ملاحظه می‌فرمایید به مسیل آب که از کوه سرازیر میشه و در پایین دست کوه جریان پیدا میکنه ساجنه گفته میشه، که هم میبینید در اینجا محدودیت هست، چرا که در پایین دست کوه و اون قسمت محدود کوه، و هم در این حال در قسمت انتهایی و پایین دست هست، یعنی پستی و پایینی درش لحاظ شده. از اینجا معلوم می شود پس لغت سجین بر وزن فعیل یعنی مکانی که هم بسیار محدود است و هم بسیار پست است. بنابراین که کتاب به معنای نامه اعمال باشه، اون وقت ترجمه کل این آیه این چنین می شود: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. این چنین نیست که این دزدان از حقوق مردم و کمگزاران و کمفروشان می انگارند و انکار عملی معاد رو می کنند ولو ظاهرن مسلمان باشند، بلکه اینها بدونند که نامه اعمال انسانهای گناهکار و نامه اعمال فجار یعنی پاره کنندگان و شکنندگان حریم بندگی لفی سجین هست، یعنی در مکانی بسیار تنگ و پست و محدود در قیامت قرار خواهد گرفت. این بنابر این که کتاب رو به معنای نامه اعمال بگیریم. ولی اگر کتاب رو به معنای لوح محفوظ، یعنی اون لوح قضاء محتوم الهی بگیریم، اون وقت ترجمه آیه در این صورت این چنین می شود: این طور نیست که این تبهکاران می انگارند که فکر می کنند می توانند از دست پروردگار و از قانون الهی فرار بکنند، بلکه بدونند که کتاب قضای محتوم آنها و عاقبت محتوم اونها گرفتار شدن در سجین هست، و اون سجین یک مکان تنگ و پست و محدود هست که آزادی از او هرگز ممکن نیست. ان کتاب الفجار لفی سجین.
کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین. كتاب مرقوم.
سیاق آیه هشتم مثل سیاق آیاتی است که برای تأکید قبلا داشتیم با ما ادراک آغاز میشه، و ما ادراک ما سجین، برای ارائه عظمت و تفخیم این سجین هست که بدانند چیز ساده و سبکی نیست و با سجین‌های دنیوی و عادی قابل مقایسه هرگز نیست. لذا می‌فرماید و ما ادراک، گفتیم معنای ما ادراکه به معنای ما تدری هست، یعنی تو نمیدانی. و گفتیم که این که به مخاطب گفته می شود تو نمیدانی، این یک اصطلاحه، نه برای این که واقعا تو نمیدانی، چون مخاطب این آیه رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و به ایشون که گفته بشود تو نمیدانی، اشاره به این است که ای رسول ما، انقدر این سجین و این مکان سخت و محدود و عظیم هست، عظیم به لحاظ عظمت اون عذابی که برای صاحبان اون هست، این چنین هست که این در ذهن و فکر انسانهای عادی نمیاد. درست مثل فارسی که ما میگیم برای کسی یک واقعه مهمی براش اتفاق افتاده و حتی چه بسا آگاه به اون حادثه هم باشه، بهش میگیم تو نمیدونی چه اتفاقی افتاد. این نمیدونی نه به این معنا که تو نمیدانی، بلکه به این معنا که چه واقعی بسیار عظیم و مهمی واقع شد. پس فرمود و ما ادراک ما سجین. سجین رو هم قبلا عرض کردم، کتاب مرقوم. کتاب به معنای مکتوب و نوشته شده، مرقوم از ماده رقم یرقم و رقمن به معنای نوشتن یک مطلبی هست. مثلا وقتی گفته می شود رقم کتاب، یعنی اون شخص نوشته های کتاب رو واضح کرد و کتاب رو نقطه گذاری کرد و کتاب خلاصه از اون ابهام و اجمال به گونه واضح و مبین در آمد. پس کتاب مرقوم می شود یک نوشته واضح و روشن. خاطرتون هست قبلا گفتیم کتاب در جای استعمال میشه که بخوان اون تثبیت و اون غیر قابل تغییر بودن چیزی رو نشان بدن. لذا هم در امور مادی گفتیم گفته میشه که وقتی یک نویسنده چیزهایی که در ذهنش هست و پراکنده و قابل تغییر اینها رو می نویسه، در واقع اونها رو تثبیت کرده. در کتاب معنوی هم گفتیم آنچه که تثبیت می شود و غیر قابل تغییر می شود رو با کتاب بیان می کنن. بنابراین کتاب مرقوم کنایه از ثبت غیر قابل تغییر و قطعی این قضای الهی است که هیچ تغییر و تبدیلی برای کمفروشان نداره. لذا می فرماید گمان نکنید که راهی برای فرار از این عاقبت شوم شما وجود داره. شمایی که متفف هستید و در حقوق دیگران کم میگذارید، بدانید سرنوشت شما قطعاً و قطعاً قرار گرفتن در سجین و تو نمیدانی ای پیامبر که این سجین چیست. این کتابی مرقوم، یعنی یک عاقبتی ثبت شده و غیر قابل تغییر، در این حال مبین و واضح و روشن هست.
کلا این کتاب الفجار لفی سجین و ما
در آیه بعد خداوند مجدداً کسانی رو که قیامت رو تکذیب می کنند، یعنی همین اشخاص متفف رو، با تعبیر ویل اشاره می فرماید به عاقبت شوم اینها. ویل رو در برنامه قبل اشاره کردم، گفتم به معنای وای هست، نشانه شدت بدبختی و عذاب و حسرت اون کسیست که مخاطب ویل واقع میشه. ویلون یومئذن للمکذبین. یومئذن به معنای روزی که گفتیم مرکب است از یوم و از، یعنی اون روز که در اون روز این واقعی خاص واقع می شود. و همچنین اشاره کردیم که تنوین در پایان یوم اذن این نشانه حذف مضاف الیه که اون در سیاق آیه معمولا معلوم میشه. در اینجا که میفرماید ویل یوم اذن للمکذبین، یعنی ویل یوم اذ قامت القیامه مثلا، یا اذ یسأل المجرمون عن جرمهم و اموری از این قبیل که نشان میدهد در اون روزی که این وقایع قیامت و حساب و آورده شدن جهنم و بهشت و این قبیل واقع میشود. پس در اون روزی که این وقایع واقع میشود ویل للمکذبین. مکذبین جمع مکذب از ماده کذبهوست. کذبهو رو قبلا داشتیم به معنای نسبت دروغ به چیزی دادنه. پس مکذب می شود دروغ پندارنده. ویل یومئذ للمکذبین، یعنی وای در آن روزی که قیامت برپا شود بر کسانی که نسبت دروغ به این حقایق و به تعالیم الهی و به کتاب خدا میدن. الذین یکذبون به یوم الدین. الذین وصف است برای مکذبین، یعنی اینها چه کسانی هستند؟ آنها که تکذیب میکنند یوم دین را. یوم رو قبلا باز در برنامه قبل عرض کردم به معنای روزی که یک واقعی مشخص در اون محقق شده است. لذا یوم رو ترجمه میکنیم به روزگار، و اگر به روز هم هست مراد اون روز و اون ایامی که واقعی خاص واقع شده. بنابراین با این مفرداتی که عرض شد معنای آیه 10 و 11 چنین میشود: ویل یومئذ للمکذبین، نکبت و عذاب و حسرت و افسوس در آن روزی که روز قیامت هست بر دروغ انگاران و دروغ پردازان به دین و قیامت باشه. اون کسانی که تکذیب می کنند چه در اعتقاد و یا در عمل روز جزا و حساب رو. الذین یکذبون به یوم الدین.
کلا این کتاب الفجار لفی وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ الذين يكذبون بيوم الدين.
در این لحظات پایانی از برنامه‌مون با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه آیات گوش می‌کنیم.
الا ان كتاب الفجار لفی سجین.
چون این نیست که آنها درباره قیامت می‌پندارند، به یقین نامه اعمال بدکاران در سجین است.
و ما ادراک ما سجین.
تو چه میدانی سجین چیست؟
کتاب مرقوم.
نامه ایست رقم زده شده و سرنوشتی است حتمی.
ویل یومئذ للمکذبین.
وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
الذین یکذبون بیوم الدین.
همانها که روز جزا را انکار می کنند.
الله 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 الله
برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.